در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. بهترین سلام ها و خالصانه ترین درود ها رو تقدیمتون میکنیم. اینجا سمت خداست که با احترام مثل هر روز تقدیم نگاه دریایی و لحظات ناب و آسمانی شما میشه. خیلی خیلی خوش آمدید حاجی کاشانی. سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، سلام و عرض ادب دارم و انشاءالله که روز خوبی رو تعالی طی کرده.
سلامت باشید. حالتون خوبه انشاءالله؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم که الحمدلله فضای برنامه‌مون منور و مزین به نام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست و انشاءالله داریم از حضرت میگیم و با فضای دوران حضرت آشنا میشیم. به وقایع قبل از حکومت امیرالمؤمنین رسیدیم و اتفاقاتی که اون وقت افتاد سراپا گوشیم و خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که عرض کردیم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه آغاز حکومتشون بود، حضرت شروع کردن به اصلاحاتی که یکیش که عرض کنم مصادره اموال نزدیکان حاکم قبلی بود و بحث کردیم نکاتی گذشت. یه بحثی لازم بود مطرح بشه تا نکات رو به جلوی حکومت حضرت رو مطرح کنیم، اون این بود که نگاه امیرالمومنین صلوات الله علیه به این اتفاقی که افتاد و یه خلاصه تجمع عظیمی رخ داد و مسئول قبلی کشته شد و اینا، حضرت نگاهش چه بود؟ برای اینکه این بحث رو مطرح کنیم یه مقدمه ای لازمه داشته باشیم که بخشش که اصلش بوده گذشته و اونم اینه که بعد از رسول خدا که مسئولینی آمدند به مرور از منویات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فاصله ها گرفته شد، به ویژه که در اون سالهای پایانی 5-6 سال آخر دیگه، مثلا اگر فرض بفرمایید که اشرافیگری بود به این افتخار هم می شد و اگر یه نفر می اومد اشکالاتی رو منتقل کنه، اولین عرض کنم که آسیبی که او می رسوندنی بود که لباس او رو مسخره کنن، یعنی لباس فاخر و گران شده بود آبرو و ساده زیستی شده بود بی آبرویی.
جای اینا عوض شده بود.
به صورت رسمی می گفتن این قسمت از چراگاه ها برای مثلا فرض کنید که حیوانات خاندان بنی امیه است، بقیه ما که دلشون میخواد بکنن. اگر جایی رو میخواستن بردارن تصرف کنن همینطور. و این رو هم اضافه کنم به موارد قبلی که یه فضای تقدس الهی برای خودشون در نظر گرفته بودن که مثلا کنه خلیفت اللهیم و در سایه خدا به سر میبریم و حضرت حق از ما حفاظت میکنه. حضرت حق که از کار خلاف حفاظت نمیکنه و حمایت، و لذا خیلی هم به خودشون زحمت نمیدادن که اگر مثلا فرض بفرمایید یه شخصیت بسیار بسیار برجسته‌ای مثل عبدالله ابن مسعود که از اولین مسلمانان بود و شخصیتی بود که جایگاه مرجعیت داشت، مردم از او فتوا می‌خواستند. یعنی این کسی بود که امام قرا بود، امام فقها بود، جز ائمه اینا محسوب می‌شد. اگر می اومد اعتراض کنه اینجور نبود که مثلا در کوچه بغلی مثلا یه بلایی سرش بیارن، رسما خودشون مستقیم وارد میشدن و اون رو جلو چشم بقیه جوری میزدن که از دنیا رفت بعدن.
عجیب.
بله، یعنی اصلا اینی که ما باید یه خورده با افکار عمومی همراه
حداقل ظاهر رو حفظ کنیم
هم نبود، یعنی ما برتریم، ما کأنه فرح ایزدی داریم، خداوند این جایگاه رو برای ما قائل
حق
شده،
حق اونیست که ما میگیم.
بله، یعنی اینی که مثلا فرض بفرمایید که از هیچ کاری برای منکوب کردن مخالف و منتقد خلاصه کمکاری نکنیم، فضا رفت به یه سمتی که امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی خودش رو اینجا خرج کرد. یعنی اینجا اگر امیرالمومنین صلوات الله علیه معاذ الله مثل بقیه مردم بود، کسی که به خاطر فشار حاکمیت از مدینه بیرون شده، در بیرون مدینه زندگی میکنه، باید مثل خیلی های دیگه که سالها خورده بودن از قبل حکومت مثل امراض، ولی چون عزل شده بودن گفتن آهان حالا که اینجوری شد میشینیم کنار تا کار تموم بشه شما ببینیم، میخواستن انتقام بگیرن در حالی که خودشون شریک بودن. امیرالمومنین صلوات الله علیه که خودش شریکی با اینا نبود، بلکه جایگاه حقانیت این حکومت بعد از پیغمبر رو هم از آن خودش میدانست که مطابق دستور رسول خدا بود.
بله.
هیچ دریافت خاصی هم از حکومت نداشت بیش از اونی که به مردم میدن، هزینه های هم برای مردم کرده بود، اینجا ننشست کنار، با اینکه او رو بهش و حضرت ظلم کردن کنار گذاشتن، مردم بی توجهی کردن، یعنی کسی دیگه بود شاید اون زمان میگفتش که الان ایام فاطمیه است، شما حضرت زهرا سلام الله علیها رو مثلا کشتن هیچ کاری نکردید، حالا منم میشینم کنارش، این کارو نکرد حضرت.
وارد میدان شدن
برای چی؟ برای اینکه حضرت دیدن حالا که خشم عمومی قلیان کرد، از بصره، از کوفه، از مصر آدم‌های اومدن محاصره کردن، خوبان امت، اصحاب برجسته پیغمبر بسیارشون تو خونه‌ها نشستن، صلاح نمی‌دونن دیگه دفاع کنن، میگن قابل دفاع نیست رفتارها، این عرض کنم اشرافیت، این خوردن اموال عمومی، بیت المال رو مال شخصی حساب کردن ها، عرض کنم این موارد ما چه دفاعی بکنیم؟ نشسته بودن کنار. بین معترضان و مهاجمان هم بعضن بسیاری از برجستگان اصحاب حضور داشتن که حالا جلوتر عرض میکنیم، میدیدن که الان تو این فضای افکار عمومی، فضا انقلابی شده، ما اگه همراهی با انقلاب نکنیم، عرض کنم خدمت شما که چی میشه؟ یعنی بریم مقابله کنیم و دفاع کنیم از حاکم، ما هم مثلا ضد انقلاب محسوب میشیم، ما هم کنه طرفدار اشرافیت محسوب میشیم، لذا احتیاط میکردن عقب مینشستن. امیرالمومنین برعکس، امیرالمومنین که بیشترین آسیب رو دیده بود، مدعی اصلی بود، ما شیعیان قائلی مثلا حق برای او بود، اینجا به جای اینکه با این جریان همراهی کنه به راحتی میتونست رهبری عرض کنم که مهاجمان و معترضان رو به دست بگیره، اینجا به عکس شخصیت خودش رو هم اعتبار خودش رو هم خرج کرد. چرا؟ چون حضرت میدید که اگر توی فضای ناآرام احساسی بدون محاکمه یه نفر رو برند بکشن، اولا فضای خشونت توش ممکنه ظلم‌های دیگه هم رو خوده، وقتی فضا خشونت مردم ریختن شمشیر به دست
همه چی دیگه به هم،
اگر اون مثلا یه فردی هم ناحق بکشن کسی به کسی نیست، یعنی تو این فضاهایی که خیلی تو کشورها حواسشون جمعه که فضا به سمت ناامنی نره، چون بیگناه آسیب می‌بینه، ممکنه دیگرانی اتفاق بیفته تو اون وسط، مثلا مال یه نفرم فرض بفرمایید مصادره کنن،
خیلی ظلم ها،
خیلی اتفاقات ممکنه بیفته. لذا حضرت برای اینکه اون فتنه بزرگتر رخ نده، جامعه تو آرامش باشه، با اینا میرفت صحبت میکرد، اینا رو آرام میکرد، میرفت با او صحبت میکرد، کار که تمام میشد دوباره حاکم میگفتش که برگرد برو بیرون شهر، دقت میکنی؟ یعنی خودت هم نباش. دوباره حضرت میومد بیرون، دوباره اینو تجمع میکردن، چند وقت بعد یه برای موضوع دیگری دوباره حضرت رو صدا میزد، تا اینکه آخر سر حضرت در خطبه 240 نهج البلاغه هست، در منابع دیگه هم هست، حالا این منابعی که امروز من میخوام عرض کنم رو سعی میکنم فارسیاشو عمدتاً بیان کنم، مفصل تو بسته مستندات انشالله تمام این اسنادی که امروز استفاده میشه رو انشالله اونجا منتشر میکنم عزیزانمون ببینن. عرض به حضور شما که حضرت فرمود اینقدر من از او دفاع کردم که دیگه نگران این شدم که من رو هم با او همدست بدونن. این یه عبارت داره حضرت که خشیت و ان مثلا اکون آف من، منم گناهکار بشم. گناهکار بشم نه اینکه من گناه بکنم، یعنی جامعه بگه همدسته، چقدر دفاع
با همه.
بله، در صورتی که اصلا مسیرها متفاوت بود، روش ها متفاوت،
نگاه ها متفاوت.
حضرت میخواستن چی بفرمان؟ میخواستن بفرمان بیش از اونی که او توقع داشت و کسی توقع داشت، من به خاطر جامعه اسلامی این تقوای عجیب امیرالمومنین بازم اومدم دفاع کرد. حالا که اومدم دفاع کردم و سعی کردم جامعه رو آروم کنم تا وقتی که کار به اون نقطه انتهایی انفجار که حالا جلوتر از اون امیرالمومنین فرمود مدینه از جا یک بار کنده شد، دیگه وقتی اون آتش اون هجوم به شدت جدی شد، دیگه امکان جلو رفتن نبود، الا اینکه حضرت باید وایسه جلوی در مثلا با او رو بکشن، که حضرت اینو صلاح نمیدونست دیگه، نمیخواست با او همدست محسوب بشه. اینجا حضرت فرموده، قبلش هم هست در خطبه 164 نهج البلاغه است که حضرت پیش او رفتن قبل از اینکه کار به نهایت برسه، فرمودن که ببین بهترین فرد امام عادله، عدالت داشته باش. امام یعنی حاکم، عدالت اگر داشته باشی همه چی برات هست، اما بدترین حالت اینه که بخوای ظلم کنی و مردم رو گمراه کنی. الانم دیگه اینجوری نیست که محبوبیتت مثلا مانع و پوشش بشه، الان فقط عدالتت که کار میکنی. با او صحبت کردن، همراهی کردن، متاسفانه دور و بری ها اجازه ندادن. حضرت اشاره هم کردن، فرمودن مثل گوشت غارت شده که غارتگر او رو میبره، خودت رو به دست مثل مروان نسپر. خودت رو به دست مروان بسپری، او هر کاری میخواد بکنه تو رو پوشش قرار میده، آسیب ها به تو میرسه. بار آخر همونی که همه شنیدن، این که مروان نامه‌ای به حاکم مصر نوشت که اینایی که برمیگردن مثل همه رو توبیخ کن، کتک بزن، بکش، که اینا برگشتن دیگه. در واقع آتش انفجار تبدیل شد به آتش این هجوم تبدیل شد به انفجار و دیگه حضرت عقب نشستن. تا اینجا رو میخواستم برسونم که حضرت تا میشدن
وساطت
کردن، صحبت کردن، تلاش کردن، اما وقتی رسید به اینجا دیگه عقب نشستن، دیدن دیگه فایده این نداره. حالا چند تا نکته بسیار مهم و بعضی نکات مشهور که میخوام نقد کنیم امروز مطرحه. یک، امیرالمومنین صلوات الله علیه موضعشون چی بود نسبت به این هجوم؟ و عرض به حضور مبارک شما که حضرت اینجا جنبندیشون از مسئله چی بود؟ جنبندی امیرالمومنین جالبه. حضرت به مردم کوفه نامه نوشتن، فرمودن این نامه یکم نهج البلاغه است.
بله،
فرمودن من یه جوری براتون تعریف میکنم که شما تصور کنید، احساس میکنید واقعه ماجرای این مسئله رو دیدید، اصلا انگار دارید مشاهده میکنید. پس حضرت میخواد لب مطلب رو بفهم. حضرت فرمودن ببینید، من خیلی او رو اصاب کردم، او رو نقض کردم، حاکمیت رو سعی کردم جلو اشتباهات رو بگیرم، ولی وقتی دیدم کار به سمتی رفت که دیگه متاسفانه کار از دست در رفت و اونها هم گوش نکردن مشورت ها رو، چند تا از سران جامعه اومدن آتشبیار معرکه شدن.
بله.
بعد حضرت یه عبارتی فرمودن، فرمودن من یه کلمه جمع ماجرا رو براتون بگم. دو تا اتفاق افتاد. من واقعا فدای تقوای امیرالمومنین، یعنی اینجا حضرت جا داشت انتقام بگیره نگرفت. فرمود که حق خوری و ظلم صورت گرفت از طرف حاکمیت، عدم صبر از طرف مهاجمون. چرا عدم صبر؟ و حضرت فرمود هر دوی اینا در دادگاه الهی محاکمه خواهند شد. چرا عدم صبر؟ شما اگر میخواید یه نفر رو در واقع مجازات کنید، اول باید محاکمه کنید، به اندازه جرمش به او برخورد کنید. ما نداریم که یه نفر رو اگر میخواییم اعدام کنیم مصله کنیم، اگر میخوایم اعدام کنیم به همسرش مثلا جسارت بشه، همسرش کتک بخوره مثلا، یا بی ادبی بشه، آب ندیم بخوره، توجه میکنم، یا اموالی که مال شخصی خودشه که قبلا عرض کردیم اونا رو مثلا غارت کنیم. بله، اونایی که مصادره شده اونام غارت نمیشه، اونام بیت المال. یعنی حضرت فرمود اونایی که معترض بودن که حضرت این سه نفر رو هم فرماندهانشون نام برد، اینها چیکار کردن؟ اینها صبر نکردن، انصاف و رعایت نکردن، اینو محاکمه باعث میکردید این شخص رو، اگر میدیدید مثلا پس این بعدم اعدام بشه قاضی حکمشو صادر میکرد، نه اینکه شما برید اونجا رو به هم بریزید
خودتون خود سر هر کاری بکنید،
افراد دیگه ظلم کنید، مثلا به همسرش چه کار داشتید، به مثلا غلامش چه کار داشتید، آب ندادن معنی نداره و اینها. حضرت فرمودن هر دو محاکمه خواهند شد، یعنی خودشون رو عقب کشیدن، فرمودن که من از او قبلا دفاع میکردم، وقتی آتش فتنه شدید شد من عقب اومدم. این نکته اول. نکته دوم، وقتی حضرت به حکومت رسید طبیعتا افرادی بودن که بیان بگن آقا حاکم قبلی رو کشتن، حالا شما بیا مجازات کن. یکی از دلایلی که این حرفو میزدن چی بود؟ این که امیرالمومنین جلوی مردم قرار بدن. بالاخره مردم ظلمهایی دیده بودن، برخورد کرده بودن، حالا اگه امیرالمومنین بخواد همراهی کنه جایگاهش خراب بشه. ثانیاً میگفتن که آبی مجازات کن. حضرت اینجا دو تا عبارت مهم دارن، یکی در خطبه سیوم نهج البلاغه است، حضرت اونجا فرمود که من امر نکردم که او رو بکشن، یعنی من جز آمران، جز فرماندهان قتل حاکم نبود
که تشویق بکنه برید این کارو،
لذا من قاتل محسوب نمیشه، من اصلا امر نکردم. اون روزای خیلی انفجار تهاجمم، من نرفتم جلوی مثلا فرض کنید در کاخ او وایستم بگم اول از منو بکشید. چرا؟ چون به اون انتقاداتی داشتم و می‌دیدم که اینجا بی جهت کشته شدنه به خاطر اشتباهات فاحشی که صورت گرفته، نصایح و دلسوزی اینقدر که نزدیک بود متهم بشم، لذا من رو نمیتونید به عنوان یاور او حساب کنید. این رو چرا عزت می‌فرمان؟ اینکه افکار عمومی که منتقد حاکم قبلی هم می‌دن اون جزء یاوران او حساب نکنه، از اون طرف جزء قاتلان او هم نیستم. حالا شما خیلی خوشحال میشید من بگم قاتل او هستم، من نیستم، امر هم نکردم، کمکم به قتلش نکردم، درست شد؟ بعد فرمود که خب اون کسایی که او رو یاری کردن فکر نکنن آدم های خوبی هن، مثل مروان و اینا که بگن ما او رو یاری کردیم، شما خودتون اصلا باعث کشته شدن او هستید، خودتون در واقع عرض کنم خدمت شما
جامعه رو به این
سن بردید که این انفجار رخ بده، این عرض کنم خدمت شما فنر بیش از حد خم شده بخواد این طور برگرده که این همه خرابی به بار بیاره. بس فهمیدن اونایی که به او کمک نکردن هم فکر نکنن آدم بدترن و کمکاری کردن، مثل کی؟ مثل بزرگان اصحاب که عرض کردی. چرا؟ چون میدن دیگه جای دفاع نداره، دقت میکنید دیگه او جای دفاع نداره. بعدن فرمودن که در این شرایط عرض کنم خدمت شما که عبارات حضرت جالبه، فرمودن که من نه امر به قتل او کردم نه نهیه، که یو دارن میفهمن اون لحظات شلوغی، مثلا عمار میگه دیدیم امیرالمومنین همون لحظه نشسته بود روی منبر، فرمود که ما احببت قتله ولا کرهتو لا امرتو بهی لا نهیتو، یا جای دیگه فرمود که مثلا لا سرنی ولا سائنی لا مالعت علا قتلهی ولا سائنی و امثال اینا. یعنی چه؟ حضرت فرمود که ببینید من از اینی که او این حاکم رو مردم بکشن خوشحال نیستم. چرا خوشحال نیستم؟ چون حداقل فتنه های عظیم ظلم ها رو خواهد داد، فتنه ها میشه، مردم اگر توی فضای آرامی این سران حاکمیت رو محاکمه میکردن و بعد یه حاکم دیگری جای اون مینشوندن بدون این دعواهای قبل بعدی بود. شما ببینید 5 سال که امیرالمومنین حکومت کرد، این 5 سال همش از روی مطالبه خون خلیفه قبلی رو میکردن، یعنی نگذاشتن امیرالمومنین که حکومت میشه بازم اتهام بهش زدن. تازه میفهمم من خوشحال نیستم از قتل او. چرا؟ چون که فتنه های بعدی رو در پی داشت،
همه چیزو به هم ریخت.
اینم که بگم مثلا فرض بفرمایید الان خیلی ناراحتیم، او باید محاکمه میشد، او اشتباهاتی کرده بود، اما من با این روش برخوردم موافق نبودم، محاکمه باید میشد. توی این شرایط عده اومدن پیش حضرت گفتن که آقا بیا بریم قصاص کنیم. حضرت اینجا جملات جالبی دارن. اولا حضرت میفهمون که فاصبروا حتی یهد الناس، صبر کنید تا مردم آرام شن. یادتونه قبلا از بین وقتی میخواست اموال عرض کنم مسئولین قبلی رو حضرت مصادره کنن، بعضی اوندن گفتن آقا دیگه فدکم بگیریم چیکار کنیم، حضرت فرمود که صبر کنید آرام بذارید جای پامون صفر بشه، اصل نظامو من حفظش کنم.
جامعه تو اون شرایط ظرفیت این
بله قدم به قدم تا من فرمود که مثلا لو قد استوت قدم آی من هازه المداحس، این جای لغزشگاه شدید بذارید جای پامو صفر بشه. خیلی چیزا رو من اصلاح میکنم، لغیرت الاشیا، ولی صبر کن. اینجا به اینا همینو فرمود در خطبه 168 نهج البلاغه، از جای دیگه هم هست، فرمود فست برو حتی یهد ان صبر کنید تا مردم آرام بشن، آرامش پیدا کنن، تقل قلوب مواقع ها، بذارید دلها آرام بگیره. خیلی قشنگ فرمودن و تو خذ الحقوق مسمحه، بذارید من یه چند وقت به اینا آرام به آسونی حقشون رو بدم. مردم میگن آخش کسی که اومد
قرار بگیره
دیگه، چراگاه‌های بیرون شهر ها فقط مال حاکمیت نیست، ما هم میتونیم بریم. آخش این اموال اون مال ما هم هست،
یعنی یک امیدی جامعه پیدا بکنه.
آخش مثلا بیت‌المال مال رو به ما هم دادن بدون اینکه بریم دعوا کنیم. بذارید مردم بچشن عدالت علی ابن ابی طالب رو صلوات الله علیه. بعد من میام میگم که خب حالا بعضی هم اشتباهاتی کردن، قدم به قدم اون مسئله قدم به قدم اینجا هست. از طرفی برای اینکه اینا بفهمن که کار سخته، یه روز حضرت فرمودن که قاتلان خلیفه قبل کیان؟ در یه نفت 10,000 نفر، چون مسجد خیلی بزرگ بود، مسجد کوفه 30,000 تا جمعیت میگرفت درقل اون دوره، بعدها 100,000 نفری هم شد چون محل تجمع اصلی بود، حاکم که میخواد سخنرانی کنه تجمع میشد. 10,000 نفر، این 10,000 نفر راوی که نگاه میکنید به چشم میبینه دیگه. حالا عدد 10,000 یعنی یه عددی که مثلا میشد بگی 10,000 نفر بودن ما کشتیم، تا یه نفت میگه 4,000 نفر بودن ما کشتیم. حضرت دیدن ببین پس اینجوری نیست که به معاویه میرفت فرمودن، معاویه میگفت قاتله عثمانو بفرست. حضرت فرمودن قاتله عثمانو بفرستم سراغت میکشنند انقدر زیادن، چی میگی قاتلا رو بفرستی؟ یکی دوتا نیستن. چون جامعه ناراضی شده بود همه نکشته بودن،
ولی همه خود
ولی همه میگفتن ما هم هستیم. ترجمه میکنید
افتخار میکردن،
اون کاری که باز میکردن که دلشون به حکومت باشه نبود، خودشون مدافع دیگه نمیدیدن. پس یکی جمعیت زیاد مانع بود، یکی از اصلا این اونم محاکمه برای چه عنوان؟ برای اینکه مثلا زیاده خواهیایی که شده دیگه، وگرنه عرض کردیم اصل موضوع باید محاکمه صورت میگیره. اینجا یه مسئله خیلی پرتکراری هست که اینم بد نیست اشاره کنه. در بعضی نقل‌ها هست که امیرالمومنین صلوات الله علیه امام حسن و امام حسین رو فرستادن جلوی درب خانه خلیفه تا از او محافظت کنه. ما به نظر اون میاد که این روایت اشکال تاریخی داره به چند جهت. یک، در منابع معتبر ما نیامد. دو، امیرالمومنین تو این گزارش‌هایی که الان به شما عرض کردیم و توضیح دادن راجع به خلاصه ماجرا و اینها هیچ اشاره نکردن، فرمودن نه امر کردم نه نهی.
بله.
خب اگر حضرت، چون حضرت تو ماجرای جمل و جاهای دیگه متهم بود به همراهی برای قتل خلیفه، خب اینجا میتونست حضرت فرمود بهترین عزیزانم، نور چشمانم، حسنین علیهم السلام فرستادم جونشون رو خطر انداختم. حضرت نفرموده هیچ جا. دقت میکن جاداش
دیگه.
اگر بود چون در جایگاه اتهام بود، حضرت فرمود ببینید من چه کردم، نوه‌های پیغمبر رو در واقع به خطر انداختم. هیچ جایی نداریم حضرت فرموده باشه. تو این گزارش‌هایی هم که ما خوندیم نیست. اولا در منابع معتبر ما هم نیست. نکته بعدی اینه که حفظ جان امام بعدی تو ما شیعیان که اعتقاد به امامت اهل بیت داریم خیلی بحث مهمیه. من دو تا نمونه برای شما عرض کنم که اینا باعث میشه باور نکنیم امیرالمومنین صلوات الله علیه امام حسن و امام حسین رو فرستاده باشه. با اون توضیحاتی که دادیم که از این فرمود من مثلا فرض کنید ناراحتم نیستم، من نهی نکردم، حالا بگن خب میگفتی فرزندتو فرستاد، فرزندم رو فرستاد. حضرت حفظ جان ائمه براشون خیلی مهم بود. دو جا این رو داریم. یک، اون جایی که حمله شد به خانه امیرالمومنین و جان از زهرا سلام الله علیها به خطر افتاد، در بعضی نقلای ما مثل دو تا گزارش در نهج البلاغه و جای دیگه هست که اونجا حضرت یه جایی دارن که حضرت فرمودن اللهم احفظ حسنا و حسینا، خدای حسن و حسین رو حفظ کن، چون شرایط پیچیده است، نکنه در این درگیری امام کشته بشه و انقطاع نسل پیغمبر و انقطاع مسئله امامت رخ بده. لذا حضرت فرمود من خار در چشم استخوان در گلو بودم صبر کردم. در یه جایی توضیح دادن مختصر ترسیدم که اهلم یعنی امام حسن و امام حسین کشته بشن و اگر کشته میشدن دیگه تا ابد هدایت قطع میشد. لذا من اونجا هم که اینقدر فاجعه بود دست نگه داشتم با اینکه تحملش سخت.
لذا اینجا هیچ وقت نمیاد امام حسن به خطر
دارن. یه نمونه دیگه هم داریم، خطبه 207 نهج البلاغه است. اینجا امیرالمومنین خیلی عبارت جالبی دارن، فرمودن املکو عنی هذا الغلام، این جوان رو نگهش دارید. وقتی دیدن امام حسن در جمل میتازه به سمت دشمن، امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود اینو برای من نگهش دارید وگرنه کمرم میشکنه، نگرانم از این که حسن و حسینم کشته بشن و نسل پیغمبر قطع بشه، نسل هدایت قطع بشه. تصریح کردن خطبه 207. پس امیرالمومنین توی جنگ که دیگه در جنگ آدم باید در واقع خود حضرت همینجوری بود، فرمانده همواره پیش قراول بود، باید آقا پسرتو بنداز جلو، اونجا محمد حنفیه رو جلو مینداخت. چرا؟ بله یه جاهایی در جمل که کار بسته میشد، حالا یه جمله بگم اینجا عرض کنم خدمت شما، امام حسن رو میفرستاد اگه مجبور میشد، ولی کی؟ ولی ماجرا وقتی بود که دیگه راهی نبود. این مجموعه اینا رو در نظر بگیریم باورمون نمیشه در مجموع کمیر من خودش در دفاع خودش استفاده نکرده، باورمون نمیشه که امام حسن و امام حسین اینجا حضور داشته باشه. در مجموع به نظر میرسه که امیرالمومنین صلوات الله علیه مواضعشون رو روشن بیان کردن، نه با مسله کردن و جسارت به نوامیس و آب ندادن و اینا موافقن، نه با این که برن از کسی که دیگه جای دفاع از اون نیست از اون دفاع کن.
وقتی حضرت دفاعشون قبلا کردن،
بله مفصل انقدری که خوف مثلا فرض کنید همراهی هم بله. وقتی به حکومت رسید حضرت، یه اتفاق جالبی افتاد، اینو من عمدن عرض میکنم، ما به هیچ وجه من نمیخوام که آقای شریعتی بحث های ما هزینه جریان های سیاسی بشه و خیلی خودم رو کنترل میکنم که یه وقتی این سیره امیرالمومنین صلوات الله علیه که میخواد در برنامه سمت خدا به ویژه که عموم بینندگان میبینن بخوان مثلا فقط سلیقه سیاسی شخص من رو هم تحمل کنن، تلاشم اینه که تا جایی که ممکنه فضا از سیره امیرالمومنین فاصله نگیر، خدای دیده باشید تا جایی که ممکنه سعی میکنم کنایه نداشته باشه، با اینکه خیلی جا شاید نظر شخصی داشته باشه.
خدا خیرتون
بزرگوارید. اینو برای عرض میکنم که ما باید از امیرالمومنین الگو بگیریم، لذا الان جوری حرف میزنم که انشالله به جهت خاصی نخوره. مثلا ما الان در آستانه انتخاباتیم و اگر یه نفر در انتخابات پیروز بشه، اطرافیانش آقا شادی میکنن، خوشحالی میکنن، میزنن تو خیابونا، حالا چه شده مثلا، از سال مختلف از گروه های مختلف اینو داشتیم. در حالی که ما اینجور میفهمیم که اگر کسی به مسئولیت میرسه، انگار من میشه مثال میزنم این کسیه که با مثلا هلیکوپتر انداختنش وسط ماجرای ساختمان پلاسکو یا آتش نشان، یا آتش نشان رو که میندازن وسط اون کوه آتش که اونجا رو خاموش کنه، کسی کف نمیزن، تبریک نمیگه، پیام نمیذارن فرض فرمایید که پیغام بدن، توییت کنن، چیکار کنن، آقا این مثلا پرتاب شما را
مبارکت باشه مثلا،
بله به این کوه آتش مثلا تبریک میگیم. این رو باید بدونیم که اگر کسی مسئولیت دیگران رو به عهده میگیره، وسط کوه آتش قرار میگیره. اگر خدمت کنه، امیرالمومنین فرمود برترین بندگان خداست اگر عادل باشه، ولی اگر نه جزء بدترین ها، بلکه فهمون شر و ناسه، بدتر از این امکان نداره، بد آقا بدتر از او امکان نداره. لذا اگر دوست داریم اون کسی که ما طرف دارشیم، ما اول باید دعا کنیم خدا آقا رو خیر کنه، از این در واقع پرتگاه جان سالم به در ببره. لذا اصلا تبریک گفتن نداره. اگه مثلا فرض کنید نامزدی که من رأی میدم رأی آورد، اصلا خدا میدونه ما اگه بریم تبریک نمیگیم، این خدا به شما رحم کنه، ان شاء الله کمک کنه به شما، بتونید خدمت کنید، عاقبت به خیر بشید، وقت دستتون هم بگیرن. حضرت وقتی به حکومت رسیدن توقع این بود که خوشحال باشن دیگه،
بله
اصلا اینطوری نبود. حضرت وقتی به حکومت رسیدن، اولین خطبه حضرت نقل شده که خطبه عرض کنم خدمت شما که 16 حضرت بود در نهج البلاغه،
خطبه 16 نهج البلاغه، بله.
جاهای دیگه هم هست، مفصل ترش جاهای دیگه هست. حضرت فرمود که خب حالا همه منتظرن بگن مثلا بله من میام چیکار میکنم، مثلا فرض کنید که تا این زمان این کارو میکنم، تا اون زمان چیکار میکنم، مردم کف بزنن، شلوغ کنن. حضرت فرمود صبر کنید، اولا الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبی. یادتونه روز که پیغمبر اکرم اومد چقدر مشکلات داشتید؟ الکی من به شما وعده بدم تا 10 دیگه چی میشه؟ بدونید چه اتفاقی افتاد؟ ما کجای کاریم؟ شیطان هست، دشمن بیرونی هست، وظائفمون هست. فرمود یادتونه که پیغمبر اکرم اومدن چقدر مشکلات داشتید؟ پیغمبر که اومد شکنجه ها شروع شد. پیغمبر که اومد معاصره اقتصادی سیاسی یادتونه،
کارشکنی ها
ابتلاعات، جریان نفاق، مشکلات. بله، رشد صورت گرفت. و یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پیغمبر آمد، شما که حقیقتا مرده بودید و ما مرده بودیم، پیغمبر وقتی آمد ما رو حیات طیبه داد. بله، ولی خیلی سختی کشیدیم، درگیری ها، کشته شدن ها، شهادت ها، بدر و احد و هنه امثال اینا. حضرت فرمود یادتونه به اون خدایی که پیغمبر رو به حق مبعوث کرد، لتوبلبلن بلبله و لتوغربلن غربله، اینقدر شما رو توی این غربال روزگار تکان خواهند داد. چرا؟ هر وقت به حق بیاد دشمن باطل هم که رها نمی کنه، حق و باطل از هم جدا نمیشه تا قیامت، یعنی درگیریشون دائما این مساف با هم هست. فرمود فکر نکنید الان به به علی ابن ابی طالب اون حالا تمام شد. حضرت فرمود شما رو غربال روزگار چنان تکان میده که حق و باطلتون، خوب و بدتون از هم جدا بشه. و از طرفی من که بیام بالاخره قرار اصلاح کنم دیگه، پیغمبرم که اومد به خاطر اینکه با بت‌ها درگیر بشه، این مشکلات پیش اومد. حضرت فرمود که اتفاقاتی میفته که اون کسانی که بالا نشین بودن میرن پایین، اونهایی که پایین نشین بودن هیچی نداشتن اینا میان بالا. بعد فرمودن که اون کسانی که نه سابقه داشتن نه کاری بلد بودن نه هیچی اومده بودن سرزنشین شده بودن اینا میرن عقب، دعوا درست میشه. اونایی که حق داشتن سابقه دار بودن کار بلد بودن عقب گذاشته شده بودن اینا رو میارم جلو، پس دعوا خواهد
صورت
خواهد
گرفت،
پس فتنه خواهد شد. این که فکر کنید که الان من میام دیگه همه چیز گل و بلبل میشه، نمیشه، چون درگیری بین حق و باطل هست. بله، تا زمانی که انشاءالله امام زمان ارواح نافدا تشریف بیارن و در واقع باطل از بین بره و در واقع زهوق بشه، در واقع نابود بشه،
جا الحق و زهق البین.
وگرنه مادامی که حق و باطل هست درگیری هست. بحث انشاءالله اینجا نگه میداریم، اون بحث کارگزاران و یه نکته دیگه مونده انشاءالله فکر کنم برای جلسات بعد، که حضرت اصلاح اول مصادره اموال غارت شده و اینا بود که عرض کردیم هفته گذشته، و بعد حالا کارگزاران چگونه انتخاب میکنه
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون. نکاتی که میشنوید توی چند دقیقه که ما خدمتون هستیم حاصل سالها شاید تحقیق و پژوهش حاجی کاشانی عزیزمون در حوزه تاریخ هست، و خدا رو شکر میکنیم که الحمدلله همه اینا شسته رفته آماده در اختیار ما و مخاطبینمون قرار میگیره. خیلی ازتون ممنونم. امروز کتاب رو میخوایم معرفی کنیم ظاهرا، انشالله بعد از تلاوت قرآن حتما همراه ما باشید، کتاب رو هم خدمتون معرفی خواهیم کرد برای دوستانی که اهل مطالعه هستند و اهل تحقیق. آیات پایانی سوره مبارکه اسراء و آیات ابتدایی سوره مبارکه کهف در صفحه 293 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم از جزء 15 قرآن کریم، و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما هستیم، و قرار هست تا جای کاشانی راجع به شخصیت جناب عبدالمطلب برای ما صحبت بکنم. بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعجل فرجان خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما انشاءالله بهترین اتفاقهای زندگی به برکت آیات نورانی قرآن کریم نصیبتون بشه و بهترین خیرات به سمت شما و زندگیتون سرازیر بشه. اشاره قرآنی امروز رو حاجی کاشانی خواهند فرمود و اشاره راجع به شخصیت جناب عبدالمطلب هم خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه مبارکه 110 سوره مبارکه اسراء که جزء آیات پایانی هست، دو تا نکته بسیار مهم درش هست. یکی می‌فرماد که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. اینجا بسیار از مفسرین به این سمت رفتن که اسامی خدا همه برمیگرده به الله. خدا چند تا اسم داره و چند تا صفت. مثلا فرض کنید آیا ما حق داریم صفات خدا رو روی خودمون قرار بدیم؟ مثلا رحیم، کریم، غفور، اشکال نکرد. آیا حق داریم اسممون رو الله بگذاریم؟ طبیعتا نه. آیا حق داریم رحمان بگذاریم؟ نه. عبدالله و عبدالرحمن پیغمبر اکرم اسم میگذاشتن. اگر از اسمی که نامهای زمان جاهلیت گاهی نامهای خوبی نبود، حرفهای گاهی زشتی بود، گاهی بیمعنی بود، اینجا اسم رو عبدالله یا عبدالرحمن میگذاشتن. در بین اسامی حضرت حق اسمی که تمام صفات حضرت حق رو دربر بگیره ظاهرن الله هست و رحمان. و نکتش اینه که رحمان که درش ظاهرن رحمته، گاهی رحمت بر عموم اقتضاش در واقع توبیخ برخیه. لذا حتی اوصافی که توش قهاریت حضرت حق هست برمیگرده رحمانیت حضرت حق. یعنی این که خدا بخواد از کسی انتقام بکشه تلافی کنه نیست. این آیه نشون میده خدا دو تا اسم اصلی داره، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، و این رحمان در واقع اسم جامع همه صفات خداست. و نکات دیگری هم که فراوانه من به خاطر محدودیت زمان ازش میگذرم.
رجب جد بزرگوار پیغمبر هم بشنویم.
جد بزرگوار رسول خدا که من به خاطر یک جمله علامه مجلسی روایات رو از کافی میخوام بخونم برای شما، ولی کتاب بهار مرحوم مجلسی رو آوردم چون ایشون هم یه جمله‌ای دارن. عبدالمطلب سلام الله علیه شخصیت بسیار برجسته است. کلن ما شیعیان معتقدیم پدران معصومین و مادر هر معصوم اشخاص برجسته‌ای هستند. پدران و مادر
عامل نور میشن دیگه در واقع.
و عرض کنم خدمت شما که اگر بریم دقت کنیم گزارش های عجیب و غریب میبینیم راجع به اینا. بالاخره در روزگاری که بین پیغمبر اولوالعزمی مثل جناب عیسی علیه نبینا و علیه السلام و پیغمبر ما فاصله افتاده، چه کسانی حجت خدا هستن؟ حجت های خدا کیا هستن؟ اینا ساده نباید گرفت. در روایاتی من دیدم که گاهی سخنرانی میکرده جناب عبدالمطلب و بعدن ما جملاتی مفاهیمی از اون رو در آیات قرآن شبیهش رو میبینیم. یعنی این که همونطور که داریم که مثلا فرض بفرمایید که جناب جابر میاد بالای سر سید الشهدا در ماجرای اربعین کلماتی میگه، بعدن در اون حدیث قدسی مهمی که از امام بحار و امام صادق علیه السلام رسیده که زیارت عاشورت جملاتی در اونجا اومده. یعنی شخصیتی که اینقدر مهمه، کلمات او رو چطور خدا مثلا فرض این کلمات لقمان رو باز نشر کرده، بله. عباراتی از او رو آورده در قرآن کریم، اهمیتش رو نشون میده. شخصیت عبدالمطلب بسیار بزرگوار، عجیب، به گونه ای که امام صادق صلی الله علیه و آله میفرماد که روز قیامت که میشه مردم گروه گروه میان، هر کسی یه گروهی یه جمعی، ولی حضرت عبدالمطلب تکی وارد محشر میشه. چرا؟ برای اینکه اینجا علامه علیسی میفهمد برای اینکه در زمانی که حق تنهای تنها بود و باطل همه جا رو گرفته بود، او یک تنه در برابر باطل ایستاد، لذا وقتی وارد محشر میشه علیه سیما الانبیا، چهره و هیبت انبیا او داره، اینقدر از بر عظیم و شأن. این یه نکته. نکته بعدی اینه که ما اینو زیاد شنیدیم که ماجرای ابرهه رو، ولی دو تا نکته مهم تو قصه ابرهه هست. من عزیزان ما میدونن که اون کسی که ابرهه نام داشت و دنبال این بود که این عظمت کعبه رو خراب کنه و نمیتونست تحمل کنه، اومدن گفتن خلاصه اینجا رو ما میایم خراب میکنیم و با فیل اومد و بعدم از سوره فیل داریم و ابابیل اون پرندگان اومدن و اینا رو نابود کردن، یه آیت عظیم الهی رسول خدا هم آمول فیل به دنیا اومد. نکته عظیم اینه، عجیبه شخصیتش معلوم بشه. ببینید وقتی حضرت موسی سلام الله علیه رسید به جایی که جلو دریا بود پشت سر فرعون، همه میترسن، فرعون ان معی ربی سیهدی، پروردگار با من، اصلا هیچ خلاصه خوفی به خودش راه نداد. رسول خدا وقتی در غار بود تنها بود اوج فشار، همراهش گفت چیکار کنیم، دید داره میترسه غمگینه، فرعون لا تحزن ان الله معنا. خب ما از انبیا این توقع داریم. در اون ماجرا وقتی دیدن که سپاه ابرهه با فیل داره میاد و اینا، گفت نگران نباشید، انا رب الابل و للبیت رب، یعنی آرام. این خیلی عجیبه، یعنی مردم رو معمولا میترسونن که بر اونا مسلط بشن سلاطین و تواقیت، با ترسوندن تسلط پیدا میکنن، با تهدید تسلط پیدا میکنن. او اصلا انگار نگاه، گفت من این شطورم رو رتق و فرقش با منه، این بیت هم صاحب داره، من کاره این نیستم. نکته بعدی اینه که وقتی اونا داشتن می اومدن، اینجور هم نیست که من کاره نیستم ول کنه بره. رفتن یه گوشه به خادمشون فرمودن برو از بالای کوه دم دریا رو ببین. اومد گفت یه سیاهیه، فرمود نه برگرد برو ببین در کافی شریف دقیق بگو. اومد گفت یه سری پرنده کوچک، هم گفت پس سربازان خدا اومدن. یعنی خبر داره، معلومه که ایشون حجت خداست، شخص عادی نیست، اما میان سربازان خدا میان. این نکته دوم. نکته سوم، خیلی تکریم میکرد رسول خدا رو و مثلا فرض کنید نوشتن چنان هیبتی داشت وقتی کنار مسجد الحرام یه مثلا زیراندازی چیزی مینداختن ایشون مینشست، کسی جرأت نمیکرد بیاد جلو، لشکر که ایشون نداشت، سرباز که ایشون نداشت، از هیبتش از عظمتش. رسول خدا که می اومد کنار ایشون می نشست، بعضی گفتن اصلا نه، جایگاه او اینجاست، بعدن او به جایگاهی خواهد رسید که همه شما افتخار خواهید کرد. بعد یه نکته است اینجا، خیلی نگران بود که پیغمبر شناخته بشه. یکی از دلایلی که پیغمبر اکرم بردن پیش جناب عرض کنم حلیمه، این نبود که مردم شبه جزیره دائما بچه هاشون رو می بردن مثلا کودک‌ها رو می‌بردن به دایه بسپرن فقط در بدیا و هوا، می‌خواست ایشون تو مکه نباشه، شناخته نشه. لذا این عبارت خیلی مهمه که یه بار وقتی عرض کنم که حلیمه اومد گفتش که من مثلا نمیدونم پیغمبر کجا رفته، ایشون نگران شد و گفت من از اسب پایین نمیام تا معلوم بشه ایشون چی شده. وقتی پیغمبر دید در آغوش گرفت بوسید، فرمود که خیلی نگران شدم که تو رو ترور کرده باشن بکشن. این نشون میده که چهره نورانی رسول خدا و شخصیت و راه رفتن و اوصافش به گونه‌ای بود که دشمنان در دوره کودکی ایشون احتمال ترورشون جدی بود. لذا بعضی از اهل تحقیق حتی پدر ایشون رو هم شهید میدونن که میگن در واقع ترور شده و ایشون خیلی مراقب بود جناب عبدالمطلب. نکات خیلی زیاد در این زمینه داریم که مثلا چاه زمزم که فرض بفرمایید که بعد از مدت ها بسته شده بود و خاک گرفته بود و کسی نمیدونست کجاست و ایشون حفر کرد، یا رفتارهایی کرد که در اسلام امضا شده، مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که برای بعضی از احکام مثل دیه مرد فرض بفرمایید یا مثلا فرض عرب حجاز طواف میکرد دور کعبه میرفت، یعنی که هفت دور بزنه نبود. اینا رو جناب عبدالمطلب وضع کرد، موارد دیگه هم هست با نام سنت های عبدالمطلب و اسلام امضا کرده اینها رو، یعنی جزء احکام شرع حساب کرده، حکم و قول او قول الله شده. لذات خیلی شخصیته
و یعنی عظمت. خیلی خیلی ممنون، متشکرم از این کتاب رو معرفی بکنید که انشاءالله خداحافظ.
عرض کنم محضر مبارک شما و بینندگان عزیز که مباحثی که ما تقدیم میکنیم، حالا شما لطف کردید و زیاده روی هم فرمودید، بالاخره ما یه دست و پایی میزنیم بین منابع، اما اگه عزیزی بخواد یه کتاب بخونه باید یه کتاب جمع و جورش رو سرفته باشه. انشالله چند کتاب میخواییم معرفی کنیم به مرور. یکی کتاب امامان اهل بیت مرزبانان حریم اسلام اثر استاد شهید آیت الله علامه سید محمد باقر صدره که ترجمه هم شده. این کتاب ترجمه هم شده، پژوهشکده شهید صدر این رو ترجمه کرد. نکتش اینجاست که شهید صدر مورخ نبوده، یعنی جزئیات تاریخی اگر ما نیاز داریم این کتاب کتاب مناسبی نیست، اما نه که نابغه بوده، یک عالم حیرت انگیز بوده. در این کتاب که راجع به سخنرانی های ایشون هست که پیاده شده راجع به ائمه، یه بخش بسیار بسیار مهمه راجع به امیرالمومنینه. ایشون اینجا تحلیل های حیرت انگیزی داره، چند تا نوآوری داره که در بین تمام منابع تاریخی این نکته فهمیده نشده قبل از اینکه ایشون بیان کنه.
یعنی دریافت های ایشون دریافت های متفاوتی.
حتی میخوام به شما عرض کنم که اون ایده کلی انسان 250 ساله هم که حالا ان شاءالله به خرج می‌کنم رهبر معظم انقلاب دارن که اونم نکات بسیار مهمی توش داره، یه ریشه های از اون اینجا هست. یعنی ایشون صاحب نوآوری، ابتکار و خلاقیت عجیب در تحلیل واقع است. پس عزیزانی که کتاب تحلیلی عرض کنم که انسان رو به فکر وادار کنه دوست دارن بخونن، حتما این کتابو من پیشنهاد میکنم که مطالعه بفرمایید.
خیلی خوب. امامان اهل بیت مرزبانان حریم اسلام استاد شهید علامه آیت الله سید محمد باقر صدر 20303 شماره پیامک ماست. دوستانی که میخوان کتاب رو تهیه بکنن حتما پیامک ارسال بکنن، دوستان باشون تماس خواهند گرفت و خواهند گفت که برای تهیه کتاب و خرید این اثر چی کار باید بکنم. ما وقتمون تموم شد، اگه نکته از بحث امروز باقی مونده کوتاه مختصر بفرمایید، اگر نه که انشالله هفته آینده ادامه بحث رو داشته باشیم.
این هفته ای که گذشت متاسفانه مردم عزیز ما در جنوب شرق کشور دچار حادثه سیل شدن و ما هم غمگین حوادثی بودیم. امیدواریم انشاءالله هممون نیت کنیم با نیابت از روح شهید بزرگوار شهید حاج قاسم سلیمانی رحمت الله شهید عرض کنم که ابو مهدی المهندس و دیگرانی که از دنیا رفتن، عزیزان سانه هواپیما، به نیابت از اونها به مردم عزیزمون خدمت کنیم در این جهادی که توفیق برای ما خدمت کنیم و اون عزیزانی که اونجا دچار عسرت شدن، گاهی زندگی‌هاشون در حد یه چادر ساده بوده اون رو هم از دست دادن.
من گفتم این نداشته هاشون رو سیل اومده و برده.
ان شاء الله خدا به ما کمک کنه که در ایام فاطمی سلام الله علیها نسیم رحمت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مهربانی او نسبت به همسایه و دیگران اونجا بوزه و معلوم بشه که شیعیان اهل بیت دلشون میتپه برای خدمت به مسلمین
انشاءالله. خیلی خوب، انشاءالله همه دست به دست هم بدیم تا باری از مصیبت‌های مردم عزیزمون در سیستان و بلوچستان رو برداریم و یک گوشه ای رو انشاءالله آباد بکنیم. هر کسی در حد وسع و توان و بضاعت خودش، حالا دوستان گفتن که چه نیاز دارن و اقلام مورد نیاز اونجا چی هست، انشاءالله که مردم عزیز باز هم با همت و همدلی در رفع نیازهای هموطنان عزیزمون بکوشن. دعا بکنید و انشاءالله
چیزی نداریم جز این که بگیم اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من المستشهدین بین یدیک.
الهی آمین. خیلی خوب، همچنان هممون پاک و ساده در انتظار آقای مهربانی ها هستیم بهار ایام و انشاءالله باشیم در روزگار آمدنش. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والده شيئا